اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 217 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. یادآوری میکنم که تکلیف ما برای جلسه بعد این شد که از آغاز قسمت 22 تحت عنوان تمام ماه مبارک رمضان تا ابتدای قسمت 27 یعنی تا پایان قسمت 26 بزرگواران مطالعه بفرمایند و اون دعاهایی که مربوط به ایام پیش رو هست رو سعی بفرمایند که انشالله بخوانند و نسبت به خواندن با توجه و تأمل در ترجمه و محتوای دعا انشالله بهره لازم رو ببرند. اگر احیاناً در متنی که میخوانید و دعایی که میخوانید و توجه به ترجمهش میکنید سوال و ابهامی بود، برای نوبت بعد انشالله میفرمایید و راجبش با همدیگه گفتگو میکنید. پس این یک تکلیفی که بزرگواران انشالله بهش اهتمام ببرزن. از نوبت بعد هم انشاءالله کسانی که آماده معرفی کتاب‌های مهدوی هستند قبل از روز جلسه یا در طول هفته پیش از روز جلسه به من بفرمایند که من یه تنظیم برنامه‌ای بکنم، در هر جلسه یک یا دو کتاب رو که مطالعه فرمودید یا اگر کاملا مطالعه نکردید آمادگی معرفیش رو داشتید تعیین بکنیم و در کلاس انشالله استفاده بکنیم از اون توضیحات. در اینجا من با اجازه شما در فرصتی که داریم با استناد به روایتی که انشالله همه بزرگواران تا حالا بیش از یک نوبت خوانده اند و اون خطبه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ارتباط با ماه مبارک رمضان است، یک مراجعه و یک یادآوری به شکل شاید برای عده متفاوت داشته باشم و اون این است که در روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت ابتدا مواردی رو در جایگاه ماه مبارک رمضان و فضیلت ماه مبارک می فرماید، بعد وظایفی رو برای مؤمنین تعیین می کنند. خاطرم هست که در سالهای پیش شاید دو سه سال قبل در جلسه راجع به تهیه جدولی برای ماه مبارک توضیحاتی دادیم که من نمی خوام اون موقعیت و بحث رو تکرار کنم، اما از این منظر میخواهیم دوباره یادآوری کنیم که حضرت برای ماه مبارک 20 وظیفه برای مؤمنین تعیین فرمودند. این 20 وظیفه رو میخوام در واقع در حد هر کدام یک جمله دو جمله خدمت بزرگواران متذکر بشم. اگر دوست می‌داشتید که به عنوان یک فهرستی در مقابلتون باشه و در جزوه‌تون ثبت بشه میتونید به همین شکل یادداشت بفرمایید و انشالله سعی بکنید که این وظایف رو در ماه مبارک پیگیری بکنید و انجام بدید. یه زمانی این پیشنهاد رو هم داده بودیم که بزرگواران بکوشن این وظایفی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم تعیین فرمودند رو تقریبا هر روز انجام بدن. 20 تا وظیفه که آدم بتواند هر روز تا جای ممکن، حالا اوناییشو که میتونن هر روز، اوناییش که نشد هر روز لااقل بعضی از روزها انجام بدن. حالا ما این لیست رو با همدیگه مرور میکنیم ببینید که میشه همش رو هر روز انجام داد یا نه، تا همه وسائل نوشتنشون آماده بشود و جزوهشون رو تنظیم کنند و ببینن کجای جزوهشون میخوان بنویسن و در کدوم قسمت میخوان یادداشت بکنن و با خودکار چرنگی باشه و چه علامتی بگذارن. ما یه دقایقی تأمل میکنیم برای شادی روح گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا و اجدادمون از دوستان امیرالمؤمنین و همه عزیزانی که از افراد مد نظر این جمع به رحمت خدا رفته اند. یک سوره حمد و چهار قل هو الله قرائت میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و حجت فرجهم بر وظیفه اول، حضرت فرمودند که از خدای متعال با نیت صادق تقاضا کنید که به شما توفیق روزه و تلاوت قرآن عطا کند. یعنی دعا برای اینکه خدا توفیق بده چیکار کنم؟ روزه بگیرم و تلاوت قرآن داشته. من برای که میخوام این فهرست بیستایی رو کامل خدمت بزرگواران عرض بکنم توضیح اضافه تری نمیدم، این رو میگم تا از فرصتمون استفاده بکنیم. وظیفه دوم، با گرسنگی و تشنگی روزه به یاد گرسنگی و تشنگی روز قیامت میفته. اگر دیدید تون دارم میگم بگید که شمرده تر بگم. وظیفه سوم، به فقیران و مسکینان صدقه دهد و اطعام کنه. وظیفه چهارم، به افراد مسن احترام بگذارد و اونها رو تکریم کند. وظیفه پنجم، بر کودکان ترحم کنید و به آنها محبت کنید. وظیفه ششم، به خیشان خود توجه کنید. وظیفه هفتم، یتیم نوازی کنید و نسبت به کار خیر رغبت بیشتری داشته باشید. وظیفه هشتم، زبان و چشم و گوشتون رو از گناه نگه دارید. اینا دستورات پیغمبر است، من دارم فرمایشات حضرت رو میگم. اگر خطاب قرار میدهم که چنین بکنید، دارم فرمایش حضرت رو عرض میکنم، نه که از این پیش خودم جسارتی. وظیفه نهم، تا میتوانید در ماه مبارک رمضان توبه کنید، استغفار کنید. وظیفه بعد، موقع استجابت دعا دستهای خودتون رو به سوی عرش خدا بلند کنید، اینگونه تقاضا کنید. افطاری بدهید، وظیفه بعدی. وظیفه دوازدهم، خوشخلق باشید. سیزدهم، به اونهایی که براتون کار میکنن، حالا کارگرند زیر دستند، سهل بگیرید. وظیفه چهاردهم، مراقب باشید که از شما شر و بدی به مردم نرسد. صله رحم کنید. وظیفه بعد، تا می توانید در ماه مبارک نماز بخوانید. هر چه می توانید بر پیغمبر و آلشون صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. وظیفه بعد، تا می توانید قرآن بخوانید. در یکی از وظایف که عرض کردیم گفتیم فرمودن توبه کنید، در عبارت دیگری حضرت تأکید می فرمایند بر ذکر شریف استغفار. توبه یعنی بازگشت، من گناه، خطا، اشتباهی رو مد نظر می آورم و عرضه می دارم که خدایا من دیگه سراغ این گناه نمی روم، از این گناه رو بر می گردانم. استغفار طلب بخشش است. پس دو تا وظیفه مستقل می تونه در یک عنوان هم قرار بگیره، ولی ظاهرن حضرت در دو عبارت در واقع تأکید مستقلی برای ذکر شریف استغفار دارن. و وظیفه بیستم، ترک گناه. در برخی از جاها مثلا نسبت به حفظ چشم و گوش و زبان از گناه تأکید کردن، در مواردی هم اصل گناه و معصیت را به طور مطلق. 20 وظیفه. خب، دو تا سوال که شما پاسخ بدید. سوال یک، به نظر شما آیا می شود همه اینها رو در هر روز انجام داد یا نه؟ سوال دوم، کدام یکی از عناوینی که فکر میکنید نیاز به توضیح داره تا یه خورده آنچه که به نظر میرسه رو راجبش صحبت کنید؟ پاسخ از شما.
استاد ببخشید، مورد 19 رو مجدد می‌فرمایید؟
استغفار مورد نهم توبه بود، مورد 19 استغفار. حالا یه وقت من شماره هاشو بالا و پایین گفته باشم، به هر حال خودتون تصحیح بفرمایید. بله، میشه همشو هر روز انجام داد به نظر شما؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
فکر میکنم استاد، چون حالت یک روز روزمرگیمون از بابت اینکه ماه مبارک رمضان هست، فقط باید توجهاتمون رو نسبت به انجام کارهامون بیشتر کنیم، وگرنه مثلا تمام این کارها رو به هر حال ما حتی در روزهای قبلش هم داریم یه جورایی انجام میدیم دیگه. مثلا ذکر صلوات، حالا من الان مثلا نشستم یا مثلا دارم کاری انجام میدم، دارم کار منزل رو انجام میدم، خب زبانم هم بچرخه به ذکر صلوات. یا اینکه مثلا حالا میخوام کاری انجام بدم، همون موقع دستم رو به آسمون میگیرم، یا موقعی که بعد از نماز هستش دستم رو به آسمون میگیرم و دعام به این صورت.
یعنی شما منظورتون این است که همش رو میشه انجام داد؟
متوجه نشدم.
عرض کردم یعنی منظور شما اینه که همه اینها رو هر روز ماه مبارک میشه انجام داد، حالا بعضی شما روزهای دیگه هم چه بسا انجام بده.
بله.
خب حالا بقیه هم نظرشون رو بگن. خیلی ممنونم.
استاد بنده هم نظرم به همین صورت هستش که میتوانیم این موارد رو همه رو در یک روز انجام بدیم.
خب متشکرم. دیگه
سلام استاد.
سلام علیکم.
به نظر من همه این اعمال رو میشه انجام داد با توجهی که به هر کدومشون داریم.
خب حالا پس من این سوال رو بپرسم. بله من قبول دارم که همه اینها رو البته بعضیاشو باید با یه برنامه های انجام داد. ببینید مثلا یه بار دیگه بگین
استاد.
بله
اگه حضوری باشه تلفنی باشه میشه.
نه تلفنی هم
افطاری دادن هم هر شب بخوایم بدیم نمیدونم منظورتون چی بود. آها. من متوجه نشدم.
خب حالا این الان هم توضیح میدم. ببینید صله رحم رو بله میشه، یعنی شما یه فهرستی از دخترمها، دخترمها، دختر خاله ها، دختر دایی ها، عمه ها، عموها، خاله ها، دایی ها تهیه بکنید، خصوصا اونایی که کمتر میبینید یا در شهرستانن یا در مناسبت های افطاری هم بعضیشون رو زیارت نمی کنین. روزی با یکیشون تلفنی صحبت کنین، زنگ بزنین احوالشو بپرسین. البته مثلا اگر شما میدونید که شب 15 خانواده مادری رو یه جایی میبینید، میتونید تو لیستتون اونایی که اونجا میبینید و زودتر بندازید که قبل از اون دیدنه صله رحم کرده باشین. مثلا نگیم فرداش لوس من زنگ بزنم مثلا احوالشو بپرسم چون دیدنش، وقت اونایی که نمیبینید رو به تأخیر بیاندازید. بنابراین صله رحم میشه هر رو انجام.
راجب ببخشید یه سوال بکنم خدمتتون، چون در مورد فرمایش شما در مورد سلر اهم تلفنی، افرادی که مؤمن هستن یا حالا کسایی که غیر مؤمنین هم هستن یا اصلا اعتقادی ندارن اونا هم شاملشون میشه؟
ببینید مؤمن منظورمون چی بود؟ مؤمن کسی که ولایت امرمون رو قبول داره. نه نه
اعمالشون رو به قول معروف یه جور به جا بیارن اعمال واجباتشون رو.
به این مؤمن نمیگه. مؤمن کسی است که ولایت امیرالمومنین رو پذیرفت. البته این ولایت بدون پذیرش مقام خاتم الانبیا و پذیرش حق متعال معنا نداره، ولی ما در نگاه عمومی که مسلمونی که ولایت امیرالمومنین پذیرفته میشه مؤمن. حالا حجاب داره یا نداره، نماز میخونه یا نمیخونه، روزه میگیره یا روزه نمیگیره، شوهرش باهاش ازش راضی یا راضی نیست، از زنش جدا شده یا نشده، اینا در ایمان نقشی نداره. به این معنا که من وقتی میخوام تماس بگیرم اولا قرار نیست زنگ بزنم بگم ببینم عزیزم هنوز اعتقاد نسبت به امیرالمومنین راسخ هست یا نه. من با فرض اولیه که ایشون معتقد به امیرالمومنین بود، یادمه که 5 پیش تو مجلس روزه امام حسین دیدیمش. حالا چجوری دیدیمش اصلا مهم نیست، تو مجلس روزه امام حسین اومده، یعنی اعتقاد به امام حسین داره، این میشه مؤمن. شما دوروبریاتون مؤمنند. حالا یکی مثل من در عمل ضعیفه یا ناقصه یا بیچاره است، یه نفر در عمل مثل دوستان همین کلاس خودتون موفقه. ضمن اینکه خود شماها به همدیگه تماس بگیرید و احوال همدیگه رو بپرسید، توجه به مؤمنین و دوستان هست، ولی صله رحم منظور اونهایی است که در واقع نسبت سببی با ما دارن یا نسبی. نسبی می شود یعنی اونایی که مثلا فرض کنید شما خیلی رفیقین با عروس عمتون، این تیک صله رحم نمیخوره، ولی حالا احوال پرسی یه مؤمنیه دوستش هم دارین، تیک صله رحم رو برای اون نمیزنین. این روشن شد. حالا من داشتم بحث افطاری رو میگفتم، گفتم سل رحم رو که اینجوری میشه انجام داد، خانم قیاسفن پرسیدن، بنابراین مقدور. اما هر روز افطاری دادن چجوری ممکنه؟ برای افطاری دادن هر روز، ببینید بعضی از شماها توفیق دارید، بالاخره لااقل بعضی از روزهای ماه مبارک سفره میاندازید و افطاری میدید. خب خیلی خوب، خدا از همه تونن قبول کن. روزایی که میهمانیم و روزایی که نه میهمانیم نه میزبانیم چجوری افطاری میدیم؟ اینجا یه دوتا باهوش خوشفکر میخواییم که طرح بدن که چجوری میشود که هر روز افطاری بدیم. البته بالاخره حالا یه مختصر هزینه هم ممکنه توش بکنیم ها، ولی هر روز افطاری بدیم، ضمناً مثلا هر روزم لازم نباشه مهمون منزلمون بیاد، یا بعضی روزایی که میریم مهمونی خودمون مهمون بشیم. بله بفرمایید.
همون سفره‌ای که موقع افطار برای خانواده خودمون پهن میکنیم میتونیم نیتیم به عنوان افطاری بدن به اهل خونه که داریم میدیم، به نیت این بدیم که مثلا برای کسای دیگه هم داریم میدیم دیگه. بله. به نیت اهل بیت بدیم، به نیت
نه همین که شما نیت. شما به اصطلاح افطاری به بچه های خودتون هم میدین، نوعی افطاری دادنه. حالا الان به بقیه نیتاش پیچیدهش نمی کنیم، افطاری دادنه، بالاخره مشارکت در افطار دادن به یه تعدادی از روزه ها و مؤمنین است. این درست. دیگه راجع به این که وقتایی که مهمان هستیم چجوری میتونیم افطاری بدیم به بقیه؟
ببخشید استاد، اگه آدم بتونه حالا افطاری به مصطلح مهمان مثلا یا حالا خونش کسی دعوت نکرده، میتونه حالا یک چند تا خورما به همسایش بده مثلا، یا اینکه اگر در مسجد نماز جماعت تشریف بره حالا بعد از نماز یا بین دو تا نماز یه چند تا خورما تا بکنه، اینم به نظرم مصداق افطاری دادن باشه، چون میفرماید به شربت آبی یا به یه دونه خورما. بنابراین حالا هر چقدر که از انسان برمیاد فکر میکنم خوب باشه. یا مثلا اگه میره مهمونی میتونه با خودش حالا یه شیرینی ببره، یه خرمایی ببره، یه شربتی ببره.
اینم حالا شما به عنوان صابخونه خودتون ناراحت میشین یکی مثلا خرما بیاره دم افطار خونتون، درسته؟
بالاخره اینم حالا اگه آدم نمیتونه غذایی بده،
نه میگم صاحب خانه ناراحت میشه وقتی شما دعوتش کردید خرما برداره بیاره و بخواد خرما توزیع کنه. یعنی ما نمیخوام
شیرینی چیزی میارن دیگه با خودشون.
خب اون شیرینی که میارن
دست خطیم.
حالا عرضمون اینه کسی که شامشو خورده، خورماشم خورده، چایشم خورده، حالا شما یه زور بیایی بردید یادشون زور بیایی شما رو هم توضیح میکنن، به نظر نمیرسه این افطاری دادن باشه.
نمیدونم دیگه، این به نظر من رسید.
بله من خواستم بگم که در واقع داریم از طرحتون استفاده میکنیم. حالا من یه اشاره میکنم، یه بخشی از طرح شما میتونه توی عرض من هم قرار بگیره، ولی میخواستم تکمیل و اصلاحش کنم. یعنی میخوام بگم ببین وقتی میگیم افطاری یعنی طرف روزه است، من میخوام روزه او رو باز کنم. بله الان عرض کنم میخوام روزه او رو باز کنم، حالا یه چیزی تعارف میکنم. وقتی یه نفری میاد خونمون، خب روزن، ما بهشون افطاری میدیم، بچه هامون روزن، همسرمون روزن، ما بهشون افطاری میدیم. حالا ما نمیگیم الان خرماشو خودم مثلا از پول خودم، نه افطاری داریم میدیم. اما حالا اگر یه جایی افراد افطار کرده بودن، فرض کنید ساعت 9 شب ما به یه عده میوه دادیم، این دیگه افطاری دادن نیست، یه پذیرایی هم مؤمنه، نمیگیم بده، ولی اینی که داریم میگیم نیست. خب حالا یه خانومی سلام کردن، یه خانومی هم اجازه گرفته بودن، هر کدوم می‌خواستن فرمایش داشته باشن بفرمایید.
ببخشید استاد. سلام.
سلامون علیکم.
من خودم شخصا غذایی که درست میکنم بیشتر درست میکنم، مثلا آش باشه، نظری باشه، مثلا درست میکنم میدم همسایه هامون، حالا غذا باشه به عنوان افطاری میدم همسایه هامون، سعی میکنم یه شب درمیون این کارو بکنم.
و بله، حالا این خوبه. البته ما چون سوالمون این بود که حالا هر شب میشه، این باز ممکنه شما بگید آقا من یه شب در میون انجام میدم و حالا همه شاید نتونن به این حجم حتما غذایی درست کنن و به افراد بدن، ولی اینم یه طرحه. اینم الان شنیدیم، تا بعد باز ببینیم بقیه فرمایشون چیه. بله بفرم. سلام علیکم.
قبل از افطار مثل فری عباس داله که تقبل کردن یه بچی واریز کنیم، هر چقدر در توانمون هست هر شب قبل از افطار واریز کنیم که مثلا یا خورما بخرم یا غذا اینا به افراد تحت پوششون افطاری بدن.
بله خیلی ممنون. حالا موارد بعدی رو هم بگن من بشنوم، بعد باز با هم دیگه جمع بندیم. بله
بسید یه کاری بگم که حالا ما یه موقعی انجام میدیم، اینی که مثلا توی من خودم شخصا مثلا یه لقمه نون پنیر با خورما سبزی اینا درست میکردم، مثلا چند تا توی این پلاستیک های فریزر میذاشتم و تو مسیری که حتی داریم میریم مهمونی تو مسیر قبل از اینکه به اون منزل اون بنده خدا برسیم بین افرادی که حالا توی این میادین وایستادن یا تو ترافیک موندن بین اونها مثلا توضیح میکنیم، حالا 5 تا لقمه 10 تا لقمه یه جوری که حالا افطارشون رو به قول معروف با اون باز کنن.
بله بسیار خوب. دیگه بله
مثلا خورما رو ما تعارف کنیم به این نیت که من دارم افطاری میدم توی اون وقت زمانی که خودمون مهمون هستیم، یکی از اقلام سفره رو تعارف کنیم یا چایی رو تعارف کنیم خودمون اینجوری نیت کنیم و یادم قبوله با وجودی که خودمون هزینه بابتش پرداخت کردیم.
ببینید این یه کاریه که بله یه عده انجام میدن ولی به نظر میرسه افطاری دادن نیست، به نظر میرسه ها که مثلا افطاری دادن و افطار روزدار نیست، چون بنده خدا خود صاحبخونه این کار کرده دیگه. البته نمیخوام بگیم حالا شما اگه کمک بکنید ثواب نداره، اگه تو سفره انداختن و نمیدونم پذیرایی کمک بکنید این نمیخوام بگیم اینا بی ارزشه. من یه عرضی دارم، یه پیشنهادی که این پیشنهاد شبیهش رو شما هم فرمودید، منتها حالا من یه نوعیشو عرض میکنم یه خورده شاید از یه جهاتی کاملتر باشه، ولی باز روی همین پیشنهاد شما هرچی طرحهای قشنگتر و بهتر بتونید بدید خوبه، چون ما فرضمون بر این بود که میخوام ببینیم هر روز میتونیم افطاری هم بدیم یا نه، چون بقیه کارها رو هر روز میشه انجام داد، تقریبا مانعی وجود نداره مگر هر روز افطاری دادن. و میخوام یه خورده الان به اصطلاح سختش کنیم، بگیم فرضمون بر این است که حتما کسی یا کسانی که روزه هستند و میخوان افطاری رو باز بکنند ما در گشوده شدن افطارشون کمک کرده باشیم. باز ببینید یه خورده سختش کردیم، ولی سهلش که همه این مواردی که شما گفتید حتی گاهی ساده ترش هم میشه انجام. یکی از طرح‌ها اینه که شما بخشی از افرادی که مشرف می‌شوند مسجد و نماز جماعت می‌خوانند در مساجدی که نماز جماعتشون ساعت 9 و 8 و اینا نمی‌ندازند اول وقت نماز می‌خوانند، می‌توانید با مشارکت چند تا از دوستاتون، حالا چون می‌خوایم فرض بگیریم که بعضی هم ممکنه خیلی دستشون به لحاظ مالی باز نباشه، با مشارکت چند تا از دوستانتون با مسئول مسجد یا یه نفری که هر شب میره مسجد صحبت بکنید و هر شب یک جعبه خورما دم در ورودی قرار بدید، یا به اون خادم مسجد یا کسی که پذیرایی میکنه بگید هر شب بین دو نماز یه به اصطلاح سینی خورما توزیع بکنه. شما 4 نفرید 5 نفرید 10 نفرید هر تعدادی هستید، در میان مسجدی ها یه عده‌ای که سن بالاتری دارن ممکن روزه نگیرن، ولی حتما کسانی هستن که خدا توفیقشون داده هم روزن هم مقیدن که خودشون رو به نماز جماعت برسانن. بنابراین حتما کسانی که روزه دارن و روزشون رو هم تا قبل از نماز مغرب که باز نکردن، نماز مغرب هم اول وقت دارن میخونن، بین دو نماز روزشون رو میتونن با خرما باز بکنن. و یا اگر در بین دو نماز به هر دلیلی مسئولین مسجد گفتن توضیح نکنید، اگر این رو دم در قرار بدهید، کسانی که نمازشون تموم شد با این خرما افطار میکنن. بنابراین شما اینجوری میتوانید چه شبهایی که میهمانید، چه شبهایی که میزبانید، چه شبهایی که تنهایی، چه شبهایی که یادتون میره حواستون نیست، یک اطمینان نسبی داشته باشید که الحمدلله من امروز هم توانستم روزدار یا روزدارانی را افطار دهم و روزشون رو باز کنم. اگر یک مسجد، یک حسینیه‌ای، یک خلاصه مجتمعی پیدا بکنید که نمازشون اول وقت بخونن، نه که افرادی که میان افطار کرده باشن، و این برنامه رو بگذارید با یه هزینه مختصر، چون همه تونم بالاخره یا میتوانید خودتون این کار بکنید یا میتوانید با عده مشارکت بکنید، این یک به اصطلاح گامه یه خورده عینی تر در انجام این کار نیکوست. حالا اینکه به یه مؤسسه پول بدهیم یا به افطاری دادنهایی کمک کنیم، ببینید اینا گاهی اوقات این هزینه ها جمع می شود، غذای گرمی می شود، گاهی خرما میشه، گاهی به اصطلاح نون میشه، به افراد داده میشه. بله، منتها ما می خواهیم الان یه خورده موضوع رو دقیق تر بنگریم و فقط در مرحله اطعام و غذا دادن، حالا به روزدار یا غیر روزدار نمانیم. می خواهیم یه خورده ببریم تقید رو نسبت به کسانی که روزه هستند و افطارشون رو میخوام باز کنیم. من برای به اصطلاح انجام این کار این نکته به ذهنم رسید که میشود این گونه یه برنامه‌ای داشت که حالا 29 شب را، یا نه حتی ممکنه بعضی ها یه خورده همسرشون و خودشون اهل سفره‌داری بیشتری باشن، 5 شب 10 شب اصلا خودشون میزبان باشن، ولی برای شبهایی که اینجوری نیستن میتونن در این برنامه شرکت کنن. از این مساجد و مراکز هم هست، جاهای مختلف شهر هم هست. یه بار ما از یه منطقه خیلی پایین شهری داشتیم میومدیم، گفتیم نماز اول وقتمون کجا بخونیم، قسمتمون شد یه جایی، یه مسجدی که رفتیم دیدیم بله اونجا مثلا سفره هم انداختن و افطاری هم دارن میدن و تازه برای دفعه بعدش هم ما رو دعوت کردن که بازم شما بیان اینجا. این راجب افطاری دادن. دیگه کدوم مورد من همجور که داشتم صحبت میکنم بعضی بزرگواران این سری نوشتن، من متوجه نشدم چون حواسم به عرایزم بود. کدوم مورده که فکر میکنید که شما نمیتونید هر روز انجام بدید؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
مورد 13
کدوم مورد بود؟
این که مثلا به زیر دستمون سهل بگیر.
بله.
یک خانم خونه‌دار خب زیر دست نداره، ممکنه نداشته باشه و زیر دستم یه دوستی مطلبی نوشت نباشه.
آه. ببینید زیر دست یه خانم خونه‌دار یه تیکش البته جدی، یه تیکش به مزاح، اولا هر خانم خونه‌دار ازدواج کرده یه زیردستی داره که من نگم بهش چی میگن، ولی قدیم که بهش میگفتیم یه سر دو گوش، سهل بگیره. حالا این بنده خدا آقای شوهر حالا لباس شو انداخت اون گوشه، نمیدونم پاشو دراز کرد، زیر شلواریشو نزد گل جالباسی، یه کارای اینجوری کرد، نمیدونم دستمال کاغذی که بینیشو گرفت انداخت اون گوشه، سهل گرفتن بر او هم ممکنه. این یه زیردستی که به مزاح عرض کردم، البته بالاخره مزاحی که چه بسا در بعضی از خانه ها خیلی هم جدی باشه. بچه های ما زیردستای ما، نوه های ما زیردستای ما، زینب خانم شما، فاطمه خانم شما، علی آقای شما، حسن آقای شما، اینا زیر دست های شما، نسبت به تکلیفش، نسبت به حتی اینو قید کنید. یعنی مثلا بگید که ببین اگر غیر از ماه مبارک رمضان بود شما این ظرفا رو اینجا می‌ریختی من بر نمی‌داشتم، این وسایل بازی رو ولو می‌کردی من جمع نمی‌کردم. اما ماه مبارک رمضانه، خدای متعال گفته سهل بگیرید. قربون خدا برم، چه خدای مهربونیه، من خودم اسباب زیاد جمع هم او رو نسبت به ماه مبارک و خدای متعال متذکر میکنید به لحاظ تربیتی، هم بر زیر دستتون سهل گرفت. بچه 14 ساله یکی، بچه 20 ساله یکی، بچه 25 ساله یکی، بچه 30 ساله، بچه ازدواج کرده شما هم زیر دست شما، بالا دست شما که نیست. منتها شما امروز با بچه تون تلفنی صحبت کردین، یه موردی رو که قبلا میخواستیم پیگیری بکنید با همین نیت که خدایا من به زیر دستم سهل میگیرم برای اطاعت امر پیغمبرت، یه موردی که قبلا پیگیری میکنید همه پیگیری نمی کنید، گاهی اوقات میبینیدش و به همین ترتیب، ولی از زیر دستانی به نام قدیم یه سر و دو گوش غافل نشید، این زیر دستانم برایشون ترحم کنید. دیگه سلام کدوم علیکم. سلام علیکم. دیگه کدوم مورده؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
میخواستم سوال کنم، مثلا دعوت میکنیم برای افطار،
بله،
مثلا فامیلی رو، بعد میان میبینی روزه نیستن، یعنی یکشون مریض، یکشون اوزاره، یکشون نمیدونم چی، ما خبر نداشتیم، فکر کردیم،
بله،
آیا این ثوابو داره یا نداره، چجوریه مثلا؟
ببینید اگر شما نمیدونستین که اینا روزه نیستن، نیتتونم افطار دادن به روزه دار بوده، اومدن بالاخره انشالله ماجورید، ولی از نگاه ما، نه از نگاه خدای متعال ارحم الراحمینا، نه از نگاه ما، میگیم بالاخره سر سفره که میندازین یه نفر روزه دار نشسته دیگه، حالا یا همسرتونه یا پسرتونه، حالا مهموناتون روزه نیستن، همسرتون که روزه است، بسم الله الرحمن الرحیم، حاج آقا شما افطار کن با این خورما که ما لذت ببریم، ثواب افطار دادن امشب اونم میخوایم تقدیم کنیم به مثلا حضرت زینب سلام الله علیها. یعنی از نگاه من دارم میگم و عرض کردم اون جاهایی که ما روایت و ایناست هیچ حرفی نداریم، ولی میخوام بگم اگر نگاه بنده بخوام مثلا بگیم حتما یه روزه دار، میگم حالا اونا روزه نیستن، بالاخره یه روزه دار تو سفره ما نشسته. ولی اگر اون مثالی که زدم برای مسجد، برای خورما، برای اون حسینیه، یا مثلا شمایی که مشرفید الحمدلله مشهد، اگر یه نفری رو پیدا بکنید که دم در ورودی حرم، حالا یه پولی هم ممکنه بهش بدید، هر روز زمان اذان، نه جلوتر نه عقبتر، بیاد وایسه با دو تا بسته خورما، نه تو که ممکن نظرم ببرن، بالاخره این خیلی زواری که دارن میان و میخوان برن نمازشون حرم بخونن، از زمان اذان که شروع میکنن به ورود به حرم، کلیشون ممکنه توشون روزه باشه، حالا یه عده‌ای که 10 روز موندن، یه عده‌ای که ساکن مشهدن، مسافرانه، مسافرها خودشون هم گاهی اوقات ور نمی‌دارن، یعنی فکر می‌کنن ما روزه داراست ور نمی‌دارن، حالا نمی‌خوام بگم اشکال داره ور دارن، ولی می‌خوام بگم خودشون هم ور نمی‌دارن، بالاخره یکیشون توشون روزه دار در میاد. حالا شما با 10 تا از دوستان اینجا یه همچین برنامه‌ای رو طراحی بکنید، 20 روز، 25 روز، 28 روز ماه مبارک یه همچین برنامه‌ای باشه، هم توش مشارکت میکنن، این دیگه خیالتون راحت. حالا امروز اینا که میان روزن یا روزه نیستن، عرض کردم این از ادبیات من، از ادبیات خدای ارحم الراحمین که اصلا خدا شما حرکتی میکنید، تلاشی میکنید، خدا کرمش وسیع‌تر از این ادبیات ماست، ولی ما داریم سعی میکنیم خودمون رو مقید کنیم که یه جوری شرایط افطار دادن فرد روزه رو فراهم کنه.
بله.
بسیار متشکر. حالا یه وقت هم اگه دوست داشتین و تونستین توی این امر تلاشی بکنین، میتونین تو گروه هم بگین و از دوستانتونم اگه کسی خواست مشارکت بکنه همراهی بکنه. بله دیگه موردی اگه هست که فکر میکنید نمیشود یا ابهام داره یا مقدور نیست بزرگواران بفرمایید. بله بفرمایید.
ما خدا من در این موارد نیستش مثلا برخورد میکنیم با افرادی که بیرون روزه میخورن، آیا وظیفه داریم که تذکر بدیم؟
ببینید خیلی بستگی به شرایط و اون فرد پیش روی شما داره. جو عمومی جامعه به نظر میرسه، حالا مایی که تو این شهرهای اینجوری هستیم، حالا شهرهای دیگه یا شهرهای کوچیکتر رو من خیلی نمیدونم، اونو بقیه بزرگوارانی که هستن باید بگیم، در شهر تهران یا بالاخره شهرهایی مثل اصفهان شاید شیراز، بعضی از افرادی که علناً در ماه مبارک روزه میخورن یک قصدی غیر از واقعا قصد روزه خوری دارن، یا دهنکجی میخوان به حکومت بکنن یا دهنکجی به دین و اسلام و روحانیت و امثال اینا میخوان بکنن، یا بالاخره یه لجبازیه یا تو جمع دوستانشون هستن، مثلا چهار تا دوستن میخوان روزه بخورن بگن ما مرد شدیم، مثلا یا چهار تا خانومن با دوستاشون میخوان بگن ما هم بر خودمون مثلا شخصیت مستقلی هستیم. این جور جاها احتمال تأثیر تذکر تقریبا نیست، خصوصا اگر از سمت مثلا شما خانوم محجبه باشه که وقتی شما میخواید تذکر بدین دو تا توهین هم بهتون میکنن، بعدم بهتون میگن شما حقوق بگیر مثلا وزارت فلانید و اصلا هم خودتون در معرض آسیب قرار میگیرید، هم وهن دین میشود، هم جسارت به دین میکنن و امثال اینا. بنابراین با توجه به شرایط فعلی و در شهرهای بزرگ که مثل شرایط شهر تهران رو دارند، به نظر میرسه که نه اون روزه خور از روی غفلت داره روزه میخوره که نیاز به تذکر داشته باشه و نه کلام ما اثری دارد برای اصلاح او. نهایتش اینه که من حالا عبور میکنم و من گمان میکنم در برخی موقعیت ها، من برداشت خودم رو میگم دیگه، حکم خدا رو نمیتونم من تعیین کنم، ولی من برداشتم اینه حتی در بعضی از موقعیت ها، حالا اگه یه نفر مثلا فکر کنه قیافه همسرش هم مثلا یه خود متدینه ظاهرش یا خانومی با چادره، اگر ما یه خورده تندم نگاه بکنیم به کسی که داره روزه میخوره، گاهی اوقات در معرض خطر قرار میگیریم، خصوصا خانوم ها، حتی اگه جوان باشند باز بیشتر، یعنی اصلا علنن فکر میکنن که روزه خوردنشون داره یک مبارزه ایست مثلا که دارن با حکومت میکنن و از طرف دیگه شما مأمور حکومتین، اصلا بحث دینداری و حرمت ماه مبارکی. بنابراین اونی که من میفهمم اینه که موقعیتی اگر بود که آدم فکر میکرد نه تنها احتمال اثر نداره بلکه ایجاد خطری میکند یا مشکلی پیش میاره، یهو توی موقعیتی هستین شما نگاه میکنین یه خانم چادری 5 تا دونه پسرن، یا مثلا توشون خانومم هستن ولی ضمناً چاقو هم تو مانتوشون دارن، اصلا واقعا جایز نیست. فکر میکنم به طور عمومی آدم باید خلاصه مراقبت بکنه چون شرایط فعلی اینجوریه. حالا بزرگوارانی که در شهرهای کوچیکتر هستن من نمیدونم اونجا شرایط چجوریه، ولی در تهران خیلی این موضوع الان موضوع حساسیه، زمینی که شما میشنوید مثلا خدای نکرده یه طلبه یا یک متدینی یا یک چادری یه جایی یه برخوردی کرده خطا بوده، خطا مثلا نیکو نبوده، یه جوی در جامعه بر علیه متدینین، بر علیه روحانیان، بر علیه چادری ها، بر علیه هیئتی ها درست میشه که بعد آسیبش رو مثلا شما که نیت خیر هم دارین و میخواین وظیفه شهریتون انجام بدین میدین، شما اجازه این که خودتون در معرض خطر قرار بدین ندارین در این زمینه ها لااقل. بله اون جاهایی که اساس دین داره خدشدار می شود و واقعا یک ایثارگری لازم داره، اونجاها یه فتاوای خاصی راجع بشه، ولی در این زمینه ها نظر میرسه که عرض کنم نظر بنده است، من یه نفرم دارم برداشتم و از موقعیت میگم نسبت به شهر تهران و شهرهای بزرگم دارم میگم، برداشتم اینه که ما چنین وظیفه ای نداریم. بله بفهمید که بزرگوار دستشون بالاست.
ببخشید.
بله بفهمید.
استاد میگم در مورد یه صحبت خانم مدنی چند دقیقه پیش صحبت کردن، مگه اصولا الان تو نزد ما اکثر افرادی که خب به دنیا آمدن حداقل قبل از سال 80 به واسطه پدر مادرها اقلیت مذهبی نیست، یعنی شیعه نیستی، بالاخره در گوشمون خونده شده که ما ولایت علی ابن ابی طالب رو قبول کردیم، ما مثلا مذهبیم دیگه، یعنی ایشون میگفتن که ممکنه مذهبی نباشن یا شیعه نباشن یا مثلا کافر باشن چی باشن، به واسطه اون چیزی که اول به دنیا آمدنمون بالاخره داخل گوشمون انشاءالله خوندن، همه مذهبی حساب میشن و شیعه مرتضی علی حساب نمیشن اینجوری، یا میشن چجوریه؟
ببینید گفتن اذان و اقامه در گوش بچه‌ای که به دنیا اومده به این معنا نیست که این بچه اگر 40 سالش بود حتما مؤمن و موالی امیرالمومنین خواهد بود. ایمان به این است که او در همین سن و سال قلباً معترف به ولایت امیرالمومنین باشه. سوال ایشون بیشتر راجع به کلمه مؤمن بود که ما گفتیم اگر طرف ظاهرش یه خطاهایی داره این به معنای خدشه در مؤمن بودنش نیست، اما بیان اذان و اقامه در گوش بچه به معنای این نیست که او بعد از تکلیفش با هر اعتقادی باشه بالاخره شیعه است، این نیست.
خب عذر میخوام، الان به واسطه یه سری مسائلی که تو جامعه کنونی ما به وجود اومده اکثرا مخالفه دور از جون ما جمع خانوم ما باشه و شما که استادین باشه اکثرا خب مخالف اولیای خدا شدن دیگه، شما یه چیزی
نه ببینید اتفاقا اینجوری نیست. ببینید افراد، من همین رو عرض میکنم، این افراد مخالف آخون شدن، مخالف روحانی شدن، بعد میگن دینی که مثلا جامعه یا رسانه تبلیغ میکند یا بیان میکند یا شهردار میگوید و ما قبول نداریم، ولی همینا محب امیرالمومنین هستن، یعنی بسیاریشون، اگه نگیم خلاصه اکثرشون مگر استثناء، بسیاریشون میفهمند عمل خطای یک روحانی یا یک متدین یا یک متدین نما مثل بنده ربطی به امیرالمومنین نداره. اکثرشون وقتی که میخوان، خدای نکرده اگه عزادار شدن خواستن مادرشون دفن کنن، لحظه مرگ مادرشون یا لحظه دفن مادرشون امام حسین صدا میزنن اکثرشون، یعنی این عنادش حتی اگه نماز نخونه، حتی اگه بد حجاب باشه یا بی حجاب باشه، حتی اگه خدای نکرده مشروب بخوره، ببینید این بعضی از اینا کارهاشون برای این است که فکر میکنن یا به درست یا به خطا که این کارشون مثلا میتواند تأثیری در نظامات اجتماعی داشته باشه. نکته بعدی اینه که اساساً اگر ما دیدیم کسی جمله ای گفت که به معنای بی اعتقادی بود، ما نباید اینو همش بزنیم. من برای شما یه مثال بزنم. اتفاقاً اخیراً یه خانومی از من پرسیدن، گفتن که دوستام رفته خارج و گفتم مسیحی شدم، این مثلا شرایط و حکمش و برنامه‌هاش اینا چی؟ من گفتم خانم این از لج حکومت و مثلا شکل اداره مملکت ایران نیست که گفته من مسیحی شدم. گفت چرا اتفاقا؟ گفتم خب ببین این الان یک مسیحی جاهله، به همین میزانم یه روز پیش یه مسلمون جاهل، یعنی این براش خیلی مسیحیت و مسلمانی موقعیت ویژه‌ای نیست. فکر میکنه اگه بگه من مسیحی شدم یا بگه من اصلا قبول ندارم، مثلا توانسته در تغییر وزیر یه نقشی داشته باشه، یا توانستی مبارزه ای بکنه. من حالا نمیخوام بگم بله این مبارزه هست یا نیستا، یا درسته یا غلطه، نه به جهت ملاحظه سیاسی، میخوام بگم اصلا سخنمون نیست، ولی ما نباید همش بزنیم. من با خانم گفتم ببین دوست تو از روی جهل مسلمون بوده، خیلی هم نمیستستم مسلمون چیه، نمازم که نمیخونده، با این توضیح هم که شما میگید مثل خودت مثلا بی حجاب و فلان بوده. گفت بله. گفتم خب حالا الانم که مسیحیه که فرق نکرده، فقط یه اسم خودش گذاشته. گفتم ببین همش نزد، یعنی او رو در اعتقاد خطا تشویق نکن، بگو تو دیروز حالا مسیحی شده بودی، حالا بیا یه تحقیق بکن. بهش گفتم واقعا شماره منم بده اگه خواست سوال بپرسه، بعد بیا یه بهش بگو یه تحقیقی بکن، حالا دیدی شاید همون اسلام بد نبود، اینم تحقیق بکن، بخاطر اینکه فردا اگه دیدی مسیحیام دارن پول میدن برای نابود کردن بچهای غزه، فردا نگی من یهودی هم میشم، یا پس فردا دیدی اسرائیل اینجوریه و یهود اون کارو میکنه، نگی مثلا من بودایی میشم. حالا یه تحقیقی بکن. پس عرضم دو بخش داشت، یک بخش این که اون فضایی که خانم مدنی فرمودن با فضایی که شما گفتید یه تفاوتی داشت، اونجا بحث ایمان بود، این که از آن بگویند یا نگویند، در این که من در سن 30 سالگی و بعد از تکلیف اعتقادم و ایمانم چه باشه دخلی نداره، اینو باید الان بررسی کرد. ضمناً کسانی که اعلام میکنند یا ابراز میکنند که مثلا ما دین شما رو قبول نداریم، یا احساس میکنند که مثلا الان باید یه جنبشی بر علیه حکومت ایران داشته باشند، اینا خیلی هاشون اکثرشون قریب به اتفاقشون واقعا به لحاظ اعتقادی با همون جهل و نادانی مختصری که دارن ها، به لحاظ اعتقادی آدم های بی اعتقادی نیستن، ولی خب چی کار کنه، میبینه مثلا این آقا با این شرایط و مثلا اهل نماز و اینا فلان امضای خطا رو انجام داده، یا فلان وزیر با قیافه وجیه المله مثلا پشت فلان اختلاس بوده مثلا. حالا حتی اینا نمیدونن تحقیق کنن که هم تو فضای مجازی هست. این بنده خدا میگه اگر اینا مسلمونن من مسلمون نیستم. این واقعا حرفش این نیست. ما نباید اون هم بزنیم بگیم ها یعنی چی، یعنی اینا چه ایمانی دارن که تو نداری. نه، ما باید اینو بذاریم به حساب این که عصبانی، ناراحت، بخشی از عصبانیت چه مهمه، اون تا خیلی آدم عمیقی نیست، نمیتونه اینا رو هم تفکیک کنه. بله، یه خانم دیگه هم اینجا دست بلند کردن، گرچه در شهر ما اذان گفتن ولی ما پاسخگو هستیم، حالا بعد انشالله بزرگواران میرن سلام و زبر وقتشون. بفرمایید خانم.
که چجوری هر روز حالا یک کمک مالی به مؤسسه هایی که حالا اون کمک به ایتام میکنن میشه انجام بده، یتیم نوازی دقیقا داشت میکنیم بفرمایید.
بله، ببینید تو یتیم نوازی اولا ما کسانی رو در اطرافمون داریم که اینها واقعا فرزند یتیمن، مثلا پدرش در کرونا از دنیا رفته، مادرش در کرونا از دنیا رفته. اگر ما دغدغه رسیدگی به ایتام داشته باشیم، لااقل در برخی از روزها میتونیم به اینا سری بزنیم، رسیدگی بکنیم، چیزی براشون ببریم. لازم هم نه حتما فقیر باشن، همین که محبتی بکنیم. یه بار شاید مثال زدم، یه زمانی در حالا دورانی که من بیشتر با بچه ها و بچه های کوچکتر، حالا بعد با جوان ها و نوجوان ها بیشتر سرکار داشتم، با بچه های کوچکتر سرکار داشتم، یه سالی اول سال پدر یکی از بچه های ما دنیا رفت. خب من حالا میخوام اینو بگم، اگه من دغدغه داشته باشم، من تو ذهنم سپردم که خب ماه مبارک رمضان من بعضی از روزها با این بچه کلاس دارم، جوری هم نباید عمل بکنم که بچه های دیگه حساس بشن، هم خود بچه لطمه ببینه احساس کنه داره بهش ترحم میشه، هم بچه های دیگه هست. یه برنامه گذاشته بودم در ذهنم که بخشی از این روزهایی که ما با اینا کلاس داشتیم من یه کاری بکنم که مثلا تو ماه مبارک رمضان که این حکم توجه به یتیم رو داشته باشه. این یک، یعنی گاهی میشه این کار کرد، داریم تو اطرافیانمون کسان که اینجوری. نکته دوم این است که مؤسساتی که کارشون برای ایتامه برنامه‌های مختلفی دارن، بعضی برنامه هاشون بنیادیه، مثلا فرضشون بخوان یه خونه بسازن، یه ساختمانی تأسیس بکنن، یه مرکزی. ولی بعضی برنامه هاشون برنامه های رسیدگی های روزانه است. اگر شما با اون مراکز تماس بگیرید و بتوانید در برنامه های رسیدگی های روزانه شون مشارکت بکنید، بعد مثلا میگین آقا من میخوام در مناسبت در رسیدگی های روزانه شما در مثلا دهم تا 25 ماه مبارک رمضان روزانه مثلا 100,000 تومان کمک بکنم، 50,000 تومان کمک بکنم روزانه، یا نه 10,000 تومان کمک کنم، چی کار باید بکنم؟ وقت اونا راه نمایی میکنن، وقت شما میتوانید مثلا برای اون روزهاتون، حالا بقیه روزها میشود یه کارهای دیگه هم انجام داد، برای اون روزهاتون میتونید تیک بزنید که خب این روز الحمدلله من با قصد قربت با یه تلاشی یه نفری واسطه شده که خلاصه کمکی از ما رو به ایتام برساند. البته اینجا باز همون مزاحی که عرض کرده بودم من باز میشود انجام داد، خدا انشالله سایه همسران را، هم آقایون بر سر خانم ها، هم خانم ها بر سر آقایان را از سر همدیگه کوتاه نکنه. بعضی از شوهران ما یتیم نوازی هم میتونیم بکنیم. حالا بعضی ها ممکنه همسرشون به رحمت خدا رفته باشه، یا عزیزی از اطرافیانشون که خب بچه هاش یتیم شده باشه، یا بچه های خواهرش یتیم شده باشن، اون میشه همون مصداق اولی که گفتم که بالاخره در اطرافمون هست. ولی تو بخش شوخیش غیر از اون خدماتی که انجام میدید که حتما خوبه، حالا یه روزی دیگه واقعا نشد، نه با مؤسسه هماهنگ کردین، نه دستتون به اون یتیم رسید، خلاصه بعد به همسر بزرگوار میفرمایید که حاج آقا شما توجه دارین که پیغمبر فرمودن که یک رسیدگی به ایتام و توجهی هم به ایتام داشته باشید؟ بله مثلا حاج خانم من توجه دارم. حاج آقا ما دوست داشتیم امروز به نیت این که شما خدا رحمت کنه پدرتون رو از دست دادین و خلاصه پدر سایش بر سر شما نیست، خواستیم یه رسیدگی برای شما داشته باشیم، حالا یه شربت گلابی اگر صلاح میدونین، یه لیمو ترش عسلی اگر دوست میدارین، یه حلوایی اگر میخواین مثلا من برای شما درست بکنم، اینو شما رسیدگی ما حساب بکنین به یاد مرحوم پدرتون، خدا پدرتونم بیاموزه. و یه ادبیات قشنگی شما بلدین ها، مثل من خلاصه لکنت ندارین که شما قشنگ یه چیز قشنگی بگین و از همسر گرامی هم در اون موقعیت میتونید شما نگین حالا تو یتیمی بیا من پرستاری تو بکنم سرپرستی تو بکنم، نه، ولی با یه ادبیات قشنگی میتونید خلاصه رسیدگی بکنید، واقعا هم قصدتون قربت باشه. اونایی که همسرانشون به رحمت خدا رفتن که خدا رحمتشون بکنه همشون رو، اونا بچه هاشون رو میتونن اون چند روز یا در طول ماه مبارک با یه نیت دیگری رسیدگی به یک یتیم رو هم در نیتشون دارن، به زبان که نمیارن که، ضمناً میخوان اطاعت امر پیغمبر هم در این زمینه بکنن. اما اگر اون راهی رو هم که عرض کردم صلاح دونستین، اونم مقدوره. من تو خاطرم هست که پدر شوهر یکی از بزرگواران این جلسه که حال نمیدونم امرو هستن یا نه، توجه نکردم هنوز به حضور و غیاب‌ها، توی مؤسسه‌ای که مربوط به ایتام است فعالن، مثلا میشه از طریق ایشون هم پیگیری کرد، تلفنشون رو گرفت داد مثلا همین پیگیری‌ها رو کرد و پرسش کرد. خیلی ممنون از مشارکتتون، وقتی که گذاشتید، صبوری که کردید و خلاصه با زبان روزه اکثرا تحمل کردید عرایض بنده رو. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. همینجا میبینم بعضی از بزرگواران که در جلسه حضور دارن تازه از زیارت برگشتن، دیگه عمومی به زائران زیارت قبول میگیم و براشونم آرزو میکنیم که انشالله خدا مکرر قسمتشون بکنه. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.